بسم الله الرحمن الحمد وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام بإنكه در سه مرحله بحث ترک طواف انجام شده است. مرحله اولا ترک طواف عن عمد و علمن، حکم اون تقدم الکلام. مرحله دوم ترک طواف عن عمد و جهلن، حکم اون تقدم الکلام. مرحله سوم ترک الطواف عن نسیان، غفلت از طواف کرده است. این مرحله اشار الیها سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه به قوله لو ترکت طواف سهوان کما ذکرنا قبلن، معافاده رضوان الله تعالی علیه از نظر ترتیب احسن من الکل است. ملاحظه بفرمایید، همه متون جواهر، مستند، حدائق، یکی از این مباحث و حدائق پنج صفحه طول داده، این طرف این طرف زده، منقح بحث نشده. در تحریر بحث منقح است. مرحله اولا جدا بحث شده، مرحله ثانیه جدا بحث شده، مرحله ثالثه به تمام فروعش جدا باید بحث بشود. در مرحله ثالثه تقریبا 8 فر ملاحظه می شود. فر اول این است که ترک طواف عن سهوین حج را باطل می کند یا نمی کند، یا بفرمایید طواف در مورد نسیان رکنیت دارد یا ندارد. اگر رکن است به ترک اون حج باطل می شود. اگر رکن نیست حج باطل نمی شود، اما احکام دیگری دارد. این فرض ذات قولین است، قولون به این که ترک طواف نسیانن حج را باطل نمی کند، رکنیت طواف اختصاص به مورد عمد عالم و جاهل دارد، ولذا قلنا به این که رکنیت در باب حج غیر از رکنیت در باب صلات است. الرکوع رکنون صحیح علی بن یختیلا که خوندیم دیگه، الرکوع رکنون به این معناست ترک رکوع، ان عمدن باشد، ان علمن باشد، ان جهلن باشد، ان نسیانن باشد، حج را باطل می کند. رکن در صلات به معنای بطلان در موارد ثلاثه هست، رکن در باب حج خصوصا طواف که مورد بحث است، نعم رکنون، ولیکن مثل باب صلات نیست. به این معنا که ترک طواف انسیانن مبطل حج نمی باشد. این یک نظریه هست. ما در جز بحث نمی کنیم، در ارکان بحث می کنیم. خب اگر دلیل آمد گفت باطل نمی کند، اون در ارتباطی هم باشه، لشاریم که یا در عالم ثبوت دست بگذارد یا در عالم اثبات دست بگذارد. بلا قرکه ما لیس برکو را می تواند در عالم اثبات مثل رکوع قرار بدهد. فعلیه نظریه اولا کما این که مشهور همین است، میگویند در این فرض حج باطل نمی شود. چه باید کرد در فروع آینده هست. دلیل بر این نظریه، اولا اجماعی است که حکیان شیخ فی الخلاف و ابن زهره فی القنیه و غیره ما، و ثانیاً دلیل بر این نظریه دو روایت صحیحه هست. روایت اولا صحیحه هشام است که این صحیحه هشام در جلد ده وسائل در باب یک از ابواب زیارات بیت حدیث چهار که در این باب این صحیح به طریق مرحوم صدوق ذکر شده و صحیح هم هست، برای اینکه طریق مرحوم صدوق به هشام ابن سالم صحیحون است، کما این که این صحیح در باب 19 من العود من المنا یا ال المنا، حدیث یک به طریق شیخ طوسی است که در طریق شیخ طوسی ایزن الروایتو صحیحتون مفاد اون حدیث کما ترا این است که اگر کسی طواف را فراموش کرد ضرر به حجش نمی زند. الروایتو صحیحتون و دلالتو واضحتون. در این صحیح مرحوم شیخ در تهذیب مناقشه ای دارد که میگوید این صحیح طواف ودا را میگوید، طواف واجب را نمیگوید و تبعه فی ذلک صاحب وسائل در باب یک از زیارات و باب 19 غایت الامر در باب 19 اصرح حتی من الشیخ. عنوان باب 19 را بخوانید. در باب 1 به این صراحت نیست، گفت این حدیث دو هم دارد، یا حمله بر اون می شود یا حمله بر طواف ودا می شود، اما در باب 19 قابل انکار نیست. عنوان چیست؟ باب 19 ها، من نسی الفد ودا. خیلی واضح هست که متابعت از شیخ کرده، میخواد بفهمد این حدیث دلالت بر مدعا ندارد، ولیکن تقدم الکلام به این که این مناقشه ناتمام است، برای اینکه تخصیص این کلمه به طواف ودا بلا مخصص است، این مطلق در طواف را میگه خرج ما خرج و بقیه الباقی. فعلیه الروایتو صحیحتون و دلالتو واضحتون، مناقشت و شیخ و الوسائل ناتمام است. حدیث دوم صحیحه علی ابن جعفر است در باب 58 من التواف، حدیث 1. سألت عن رجل نسی تواف الفریزه حتی قدم بلاده و واقع النساء، کیفی اصنا؟ قال علیه السلام یبعس به هدیه انکان ترکو فی حج و انکان ترکو فی عمرت فی عمره و وکل من یتوف عن این جمله و وکل من یتوف عن با بطلان حج می سازد؟ قطعا نمی سازد. اگر حج باطل است نیابت در طواف چه اثری دارد؟ طواف وجود به مستقلی که ندارد. و وکل من یتوف عن، اگر این عمر باطل است نیابت در طواف چه اثری دارد؟ خود این جمله به تنهایی دلالت بر صحت حج دارد، مضافاً به این که در این حدیث شریف از حج سخنی به میون نیامده که حجا چه کار بکند، نایب بگیرد خودش انجام بدهد، سخنی از این جهت به میون نیامده. فعلیه به دو ملاحظه این حدیث شریف دلالت بر عدم رکنیت طواف در حال نسیان یعنی مرحله ثالثه دارد. فعلیه الروایت صحیحه و دلالت واضحه به این که طواف چه در عمر باشد چه در حج باشد بلکه علا تقدیر چه طواف و نسا باشد، ترک سهوی طواف مبتلا حج نیسته. ما هم همینا میخواییم بگویم، میخواییم طواف در مرحله ثالثه رکنیت ندارد، یعنی با ترک طواف الحجو صحیحون است. در سابق گفتیم که اون دو روایت هر دوش جهالت داره، شما جهالت رو به معنای نسیان میگیرید، نداره نسیان، در یک طریق سهو داره، اون طریق هم بیانا که روایت ضعف سندی داره، در طریق مرحوم صدوق نسخه بدل نسخ است، ذکرنا به این که اون طریق ضعف سندی داره، روایات معتبره همش جهالت داشت، بله نسخه بدل یکی از اون روایات که به طریق مرحوم صدوق بود کلمه صحب داشت، ولیکن اون روایت ضعف سندی داشت. اگر گفتی کی در سند بود؟ نه، اینا تو ما توضیح دادیم چرا ضعف سندی دارد. اگر همه فراموش کردید که فل مسئلتو اشکل ف... نه، اون روایت علی ابن ابی حمزه بود به نظر. فعلیه به این نتیجه رسیدیم که از روایتو صحیحتون و دلالتو واضحتون، به این که ترک طواف مبطل حج عن سهو نیست. مرحوم شیخ طوسی در این استدلال مناقشه دارد. حاصل اون مناقشه این است که این حدیث شریف مربوط به طواف و نسا است. ترک طواف و نسا عن سهو مبطل حج نیست. پس این حدیث ارتباط به ترک طواف و عمره و ترک طواف حج نداره. از ما ذکرنا روشن شد که علا تقدیر این تخصیص بلا مخصص است. من دلیل بر این که طواف نسا را میگویم، ترک طواف واجب را میگوید. طواف واجب اعم از طواف عمره و طواف زیارت و طواف نسا است. تخصیص این حدیث بلا مخصص است. به چی؟ طواف الفریضه دیگه. طواف فریضه را اگه به معنای واجب گرفتی، هم طواف عمره را شامل می شود، هم طواف حج را شامل می شود، هم طواف نسا را شامل می شود. ولذا قلنا که علا تقدیر این فرمایش تخصیص بلا مخصص است. و ثانیاً المقتضی قاصرت و شمول است. اساساً این صحیحه طواف و نسا را نمی گوید. دائره این صحیح طواف عمره و طواف حج است. به این بیان کلمه فریضه دو معنا دارد. این معنا را سیدنا الاسرا در بحث خلل خوب توضیح می داد. یک معنای فریضه یعنی ما وجب. ما وجب، ما وجب، لا فرق بین این که در لسان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه اطهار علیهم السلام بیان شده باشد یا ما وجب در قرآن بیان شده باشد که میگویند کلمه فریضه اعم از ما وجبه فی القرآن و ما وجب فی سنت است. این کلمه معنای دومی هم دارد و اون معنای دوم این است که مراد از کلمه فریضه ما ذکر فی القرآن است، ما اوجبه الله است. شاید به این معنا باشد. در اون یک حدیث شریفی هست که نمازا زیاد بوده، هی تخفیف و تخفیف شد، بعد یه سوالیش در اون زمینه که چرا اینها رو کم کردی؟ در اون سوال میگه برای اینکه اینها ما و سنه و رسول بوده، ما وجب به بیان رسول اکرم بوده، لهو اینکه اون چرا واجب کرده برداره. مراد از فریضه که در این حدیث هست یعنی اون طوافی که در قرآن آمده، طواف النساء که در قرآن نیامده. طواف النساء گرچه واجب است ولیکن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واجب کرده است. ما اوجبه الرسول فریضه نیست به این معنا، یعنی در قرآن نیست، یعنی ما وجبه الله نیست. بر این اساس این روایت معنی اول هست، اما این فریضه معنی دومه. ما اوجبه الله اصطلاح در روایات. حالا عرض میکنم توجه داشته باشید بهتر است. فعلیه این روایت به دو ملاحظه طواف النساء را نمیگوید. ملاحظه اولا این است که در این روایت طواف الفریضه دارد. طواف الفریضه یعنی ما اوجبه الله فی القرآن است، طواف النساء ما اوجبه الله فی القرآن نیست، واجب الهی است، ولی ولکن واجب الهی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واجب کرده است، در قرآن نیست. قرینه دوم کلمه یبعث به هدیهی، میگه این میاد در فروع سمانی، این بحث خواهد آمد انشاءالله تعالی که در بعض از فروز این باید کفاره بدهد. کفاره امام علیه السلام تفصیل میده که اگر این کفاره در عمره بوده، مکان ذبح کفاره در مکه هست. اگر سبب این کفاره در حج بوده، مکان ذبح این بدنه در مناست. لذا امام علیه السلام میفرماید اون موردی که کفاره هست، بعدن خواهیم گفت چه موردش کفاره هست. بناءالهذا خود این قرینه است که این مربوط به عمره و حج بوده. طواف حج که جز طواف النساء که نه جز عمره است نه جز حج است، طواف النساء واجب مستقلی است که سنه الرسول صلی الله علیه و آله و سلم مکان اون بعد از حج است. فعلیه به وضوح این تفصیل امام علیه السلام انکان فی عمره فکذا و انکان فی طواف حج فکذا قرینتون بر این که مراد از این طواف فریضه طواف عمره یا طواف حج بوده است. فعلیه ما افاده مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار و این که مراد از این طوافی که ضرر به حج نمیزند طواف النساء هست اشتباه است، گرچه طواف النساء بل اتفاق صدمه به حج نمیزند، ترک واجبی کرده گناه کرده، حج صحیح هست، ولیکن دلیل اون این روایت نیست، اون دلیل خاصه این دارد که ترک طواف النساء صدمه به صحت حج نمیزند، اثر خاصی دارد، دلیل بر اون حکم این روایت نیست. فعلیه دلیل بر این که طواف عمره یا طواف حج از ارکان فی الجمله هست، یعنی در مورد عمد از ارکان است، در مورد صف از ارکان نمی باشد. این نظریه اولا و دلیل اون در فروع آینده باز این روایات هر دو مورد بحث قرار خواهد گرفت انشاءالله تعالی. نظریه دوم که میگویند طواف حج یا عمره مبطل حج نیست، این نظریه دو راه دارد. راه اولش کما ذکرنا فرمایش محقق اردبیلی و صاحب حدائق بل المدارک و جماعتی است، قبلا توضیح دادیم، میگن مطلقا طواف از ارکان نیست، عمدن هم ترکش مبطل نیست، سهون هم نیست، جهلن هم نیست. این یک راهه، این راه که تقدم الکلام که اساسی ندارد بلکه خلاف اجماع هست، ولو محقق اردبیلی میگوید اجماع ثابت نشده، ثابت هست. طواف مفرد خب هیچ که نه، طواف النساء نه، بس در طواف النساء نیست، اول عرض کردم طواف النساء رو بی خود آوردن اصلا در این بحث، بحث در طواف النساء نیست، بلکه در طواف عمره و طواف حج است. نظریه اول این بود که مبطل نیست، نظریه دوم این است که مبطل است، ترک ان سهون مبطل است. وقتی مقابل نظریه اولا قرار میگیرد خود شنونده باید عاقل باشد. فعلیه دلیل بر بطلان که مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار گفته، بعدم صاحب منتقارم دنبال کرده، بحث مفصلی کرده صاحب حدائق، برای دلیل بر مبتلیت دو مطلب است که ما قائل بشویم طواف در حج یا در عمره از ارکان است مطلقا، ان علم و عمد مبتل است، ان علم و جهل مبتل است، ان سهو مبتل است. برای این نظریه دو مطلب است. مطلب اول این است که علل قاعده باطل است، لأن المركب ينتفي بانتفاء احد اجزائه. این قاعده اولیه است که از این تعبیر به اصلم کردن در ما نحنفی، یعنی اصل در باب طواف مبتلیت است، لأن المشروط منتفی می شود به انتفاع شرطش، لأن الکل ینتفی به انتفاع احد اجزا. فکما اینکه این قاعده در مورد عمد گفت رکن است، در مورد سهوم رکن است. جواب از این دلیل واضح است. چرا؟ برای اینکه این قاعده هم که سایر قواعد متخذه از ادله شرعی است قابل تخصیص است. این قاعده میگوید مطلقا مرکب ینتفی به انتفاع بعض اجزائه. صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه هشام ابن سالم میگوید در این مورد از این قاعده باید رفعیت بشود، فعلیه هیچ مشکلی ندارد، به این که ما تخصیص این قاعده به این دو صحیحه قول به رکنیت مطلق غلط است. حرف دومی که هست فرمایشی است که مرحوم شیخ دارد، هم در تهذیب دارد هم در استبصار دارد. مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار، مخصوصا تهذیب را من یادم هست، متنی را از مرحوم مفید نقل میکنه و اون متن این است که من نسیت طواف فعلیه الاعاده. در شرح این حدیث مرحوم شیخ علما به بالی سه روایت نقل کرده. روایت اولا صحیح علی ابن یختین است، روایت دوم روایت علی ابن ابو حمزه هست، روایت سوم یا از صدوق است یا از معاویه ابن عمار است. اگر از معاویه ابن عمار است، اون که اصلا ارتباط به بحث ندارد، شاید مربوط به طواف و نسا باشد. مهم صحیح علی ابن یختین است و روایت علی ابن حمزه. مهم از این دو صحیحه علی ابن یختین است. آدرس این متن و این روایات در چند روز قبل در تهذیب و استبصار هر دو بیان شد. و اون این است که این استدلال فی غایت ضعف است. چرا؟ برای اینکه روایت مربوط به جهالت است، امکان به جهالت فعل هست، کجا نسیان دارد؟ نه، تهذیب در آدرس تهذیب هم ذکر کردیم قبلا، جلد پنج صفحه چند؟ احسن، جلد پنج صفحه 125. خیال میکنم آدرس استبصار را نقل نکرده باشیم. علی کل حال اونجا ملاحظه کنید این دو روایت اجنبی از این متن است، برای اینکه متن اختصاص به نسیان دارد، این روایات اختصاص به جهالت دارد. فعلیه این که بعضی از محققین آمده در کلمه جهالت تصرف کرده، گفته اما از جهل و نسیان است، یا بعضی از محققین که تمسک به نسخ بدن این که از صدوق است کرده، فی غایت ضعف و سقوط است. فعلیه این روایت ارتباط به مورد بحث ندارد. فعلیه صحیحه هشام و صحیحه علی بن جعفر دلالت بر عدم رکنیت مطلقه دارد. مطلب تازه است که باید دنبالش کنید اگر زحمت بکشید. از کلمات صاحب حدائق استفاده میشه که متنم از مقنعه نیست. این متن رو ببینی در مقنعه هست یا نه. متن رو اون روزی خوندن و من نسیت تواف علیه العاده، یا کلمه بدنه رم داره. ببینید اساسا این متن در مقنعه هست یا نیست. من خیلی گشتم مقنعه را، دیشب نگشتم اما همون یه هفته قبل گردیدم پیدا نکردم. هم تهذیب را ملاحظه کنید، هم خود مقنعه را ملاحظه کنید. صاحب حقایق ادعا میکنه که شیخ از این متن زیاد آورده در تهذیب و در مقنعه نیست. این را ملاحظه کنید، اگر در مقنعه بود یا نبود خبر بدهید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.